به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. تا حالا فکر کردید که انسان‌های اولیه چه شکل و شمایلی داشتن، چطور فکر می‌کردن و چطور رفتار می‌کردن؟ تا حالا فکر کردید چه تفاوت‌های اساسی بین ساختار مغز ما و ساختار ذهنی انسان‌های اولیه وجود داشته؟ اگر دلتون می‌خواد در مورد ناندرتال‌ها بدونید، این برنامه کاوشگر رو بشنوید. برای ما پیامک بفرستید به 3881 و بگید به نظر شما جالب‌ترین رفتاری که ناندرتال‌ها از خودشون نشون می‌دادن چه رفتاری بوده؟ هفته گذشته پنج شنبه بود که از شما خواهش کردیم برای ما پیامک بفرستید و بگید که دوست دارید در کاوشگر چی بشنوید. یکی از شما دوستان توصیه کردید که ما در کاوشگر یک برنامه در مورد انسان‌های ناندرتال صحبت کنیم. به همین دلیل این برنامه رو اختصاص دادیم به انسان‌های ناندرتال. با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح. در این کاوشگر می شنوید. طبق معمول هر برنامه محسن رسولی اینجا در استودیو است. اطلاعاتی که گردآوری کرده رو با ما به اشتراک بگذارید. کاوشگران جوان برنامه کاوشگر، خانم ها ملیحه رشیدی و عارفه موسوی هم گزارش هایی رو تهیه کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. و از شما میپرسیم به نظر شما زیباترین و جالبترین رفتاری که یک انسان ناندرتال از خودش نشون میداده چی بوده؟ 3881 برای ما پیامک بفرست. و اما یه میهمان بسیار ویژه داریم، جناب آقای دکتر حامد وحدتی نسب، باستانشناس و مدرس دانشگاه، که در مورد انسانهای ناندرتال اطلاعاتی در اختیار ما قرار خواهد داد. و از طریق خط تلفن دکتر قمری، باستانشناس و مدرس دانشگاه، با ما همراه خواهند. در نهایت من سیاوش عقدایی تا ساعت ده صبح این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنم. با کاوشگر همراه باشید. بله، یک بار دیگه این برنامه کاوشگر که میشنوید از رادیو جوان از همراهی شما متشکرم. همونطوری که قبلا اشاره کردم، جناب آقای دکتر حامد وحدتی نسب اینجا مهمان ما هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، همینطور شنوندگان. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر وحدتی نسب، وقتی در مورد ناندرتال ها صحبت میکنیم، در مورد موجوداتی صحبت میکنیم که در چه فاصله زمانی نسبت به ما زندگی میکردن؟
ناندرتال ها از هولوش 250 هزار سال پیش پیدا میشن تا 27 هزار سال پیش.
بله، و ما میگیم که پیدا میشن، یعنی چه تکاملی باعث میشه که ما دیگه به این انسان ها بگیم انسان ناندرتال؟ چه تغییراتی که در اونها به وجود میاد؟
ببینید، ناندرتال ها از طریق گونه‌زایی از اجتماعی از انسان های قبل از خودشون که به نام انسان هایدلبرگ میشناسیمشون، که بین هول و هوش 700 هزار تا 250 هزار سال پیش تو اروپا و خاورمیانه و آفریقا زندگی میکردن، به وجود میان. اینا در وهله اول تفاوت خیلی معناداری با هایدلبرگ ندارن، ناندرتال هایی که در ابتدای بازه زمانی باشون مواجه میشیم. ولی مهمترین تغییراتی که اونا رو از هایدلبرگ جدا میکنه و باعث میشه که ما اسم یک انسان جدید رو بهشون اطلاق کنیم، افزایش قابل توجه تو حجم مغزشون هستش، که نزدیک بین 100 تا 200 سی سی نسبت به هایدلبرگ افزایش مغزی پیدا میکنن. و از اون مهمتر، رفتارهای نمادینی که از خودشون بروز میدن که ما اینا رو در انسان هایدلبرگ نمیدیدیم، مثل تدفین، نگهداری از افرادی که به هر دلیلی دچار مشکلات جسمانی بودن و شکار سازمان یافته تر و تولید ادوات سنگی خیلی پیچیده تر نسبت به انسان هایدلبرگ.
عجب. خب حالا یه سوال اینجا پیش میاد، اونم این که از 700 هزار سال پیش تا 250 هزار سال پیش انسان‌های هایدلبرگ زندگی می‌کردن، اگه درست تلفظ کرده باشم، این تکامل چرا اینقدر سریع، یعنی در یک بازه زمانی کوتاهی اتفاق افتاده؟ چطوری مرزبندی میشه کرد این تکامل رو که ما یه دفعه از 250 هزار سال قبل رو یه دفعه بگیم انسان ناندرتال؟
ببینید، به همین خاطر هستش که من و چند تا از همکارانم خیلی اصرار داریم که به جای واژه‌ای که خب خیلی هم مصطلح هستش، تکامل، ما واژه تطور رو به کار میبریم. وقتی که ما میگیم تکامل، تو بطن خودش داره میگه که این از قبلی کامل تره. ولی وقتی با نگاه انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن نگاه میکنیم، موجودات تا زمانی که با محیط خودشون سازگاری داشته باشن موجودات کاملی هستن. ما موجود ناقص به موجودی میگیم که مثلا یه دست یا یه پا نداشته باشه. بنابراین تطور یعنی شاخه شاخه شدن. شما این مسیر رو در طول زندگی همه موجودات میبینید. حالا بحث ما انسان هستش. شما میبینید که توی مسیر تطوری اجداد انسان که به عقب برگردیم، ما یه عالمه شاخه 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 هایی میبینیم که خیلی هاشون به کوچه های بنبستی منتهی شدن، در واقع اون گونه ها منقرض شدن. اینکه چه اتفاقی افتاده که طبق فرمایش شما ما به یک بار نندرتال رو میبینیم، هم به یک باره بوده و هم به یک باره نبوده. حالا از چه نظر؟ یک گونه‌زایی رخ داده فکر میکنن و گونه‌زایی طبق نظریه‌های جدیدی که به خصوص اونایی که در مربوط به تعادل نقطه‌ای هستش، یک دیدگاهی هست به نام پانچویدل اکویلیبریوم. این در برابر نظریه تطور تدریجی داروینی قرار میگیره. داروین معتقد بود که موجودات در طول زمان آرام 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 به تدریج میان و تبدیل به موجود بعدی، موجود بعدی و موجود بعدی میشن. وقتی که اینو در مورد سیر اجداد انسانی اومدن مطالعه کردن، طبق دقیقا فرمایش شما دیدن که این خیلی سریع داره رخ میده. یعنی ما از اون اولین موجودی که روی دو پاش میتونسته راه بره، هولوش 6 میلیون سال پیش، تا انسان امروزین، یه چیز هولوش 6 میلیون سال با یه عالمه از گونه های انسانی منقرض شده مواجه هستیم که اگه بخوایم این تدریجی گرایی رو براش در نظر بگیریم اصلا جواب نمیده. این بود که 1970-1980 یه دانشمند آمریکایی از هاروارد به نام استیفن جی گولد و اومد این نوع مطرح کرد که تغییرات، یعنی گونه ها در بیشتر طول عمرشون حالت ثابت و پایداری دارن و به ناگهان گونه جدید سر و کلش پیدا میشه. یعنی
یه جور جهش اتفاق میفته.
دقیقاً جهش هایی که مدام دارن اتفاق میافتن، داروین که البته جهش نمیدونست ولی اون فکر میکرد تغییرات به تدریج جمع میشن و به تدریج هم بروز پیدا میکنن، ولی این دیدگاه تعادل نقطه‌ای میگه نه، تغییرات به تدریج جمع میشن ولی ناگهان بروز پیدا میکنن. به همین خاطره که ما به ناگاه با یک انسان جدید مواجه میشیم که حالا ما اینجا بهش میگیم نندرتال.
بسیار سپاسگزارم از توضیح کامل شما. همچنان با برنامه کاوشگر همراه باشید دوستان شنونده با موضوع انسان‌های نندرتال. خب کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. محسن رسولی هم به ما پیوسته در استودیو. محسن سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما سیاوش جان و خدمت مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان عزیز کاوشگر در خدمتتونم.
خب چه خبر امروز صبح محسن؟
خبر که زیاده، فقط من یه چیزی در مورد این ویژگی ظاهری ناندرتالا، چون توضیح مبسوطی دادن آقای دکتر، من هم فقط به ویژگی ظاهریشون بسنده کنم که ناشی از کشف بقایای اجساد ناندرتال‌ها در دره ناندر در آلمان که در اواسط قرن 19 کشف شد. ویژگی ظاهرشون به این صورت بوده که کاسه سر بزرگی داشتن که بزرگتر از مغز ما بوده. قامتشون کوتاه بوده. مردها چیزی بوده 165 سانتی متر و زنها 155 سانتی متر بودن که ویژگی مطلوب زندگی در هوای سرد بوده اینها. بعد قریبونیه بودن، بازوها، موچها و عرض شونه های پهنی داشتن، بینی بزرگ، موی قرمز، پوست روشن، چشم آبی.
اصلا همین بوده.
آره، بعد زبان داشتن، سخن میگفتن. بعد غذای عمدهشون گوشت شکار بوده و از اروپا هم شروع کردن. من پیدایششون از اروپا بوده. حالا تحقیقات زیادی در مورد اینکه نشون میده ارتباط ما هوموساپینز ها که انسان های در حال حاضریم که از 120 هزار سال پیش اگه اشتباه نکنم بر روی زمین اومدیم، و انسان های اولیه یا هم ناندرتال ها و نوع انقراض اونها انجام شده که مثلا تحقیقات در دانشگاه هاروارد آقای دیوید ریج و همکارانش اومدن با بررسی توالی ژن 1400 نفر در ژن های اروپایی به این نتیجه رسیدن که در ژن های اروپایی ها و آسیایی ها ردپای ژن های ناندرتال ها وجود داره، در حالی که در افریقایی ها چنین چیزی نیست، چون برخورد ما و ناندرتال ها در اوراسیا بوده، منطقه اوراسیا، و به همین دلیل.
بسیار عالی. خب آقای دکتر وحدتی نسب، از شما بشنویم اگر موضوعی هست در تکمیل، تایید، نقد، رد.
نه خواهش میکنم، خیلی عالی شما گردآوری کرده بودین. حتی میبینم که آخرین نتایجم که مربوط به یکی از مقالات نیچر 2014 هم هست، شما اینو ارائه دادین. یکی از بزرگترین سوالای توی انسان شناسی پیش از تاریخ که خب تخصص اصلی منم همین هستش، اینه که ما با ناندرتال ها با همدیگه چه رابطه ای داریم. و دانشمندا سر این مسئله، سر پاسخ دادن به این مسئله، به دو گروه تقسیم میشن. یه عده‌ای که معتقدن که ناندرتال ها جزء اجداد مستقیم ما بودن، و یه عده‌ای که معتقدن که ما و ناندرتال ها پسرعموهای همدیگه هستیم که نزدیک 500 هزار سال از هم جدا شدیم و ناندرتال ها منقرض شدند و ما ماندیم. حالا بد نیست حالا اینجا اشاره بکنم که اصلا موضوع رساله دکترای خود منم همین مسئله بود، یعنی پاسخ دادن به این پرسش با نگاه کردن به یک سری از خصوصیاتی که روی صورت انسان ناندرتال وجود داشته که روی صورت ما وجود امروز نداره.
یه سوالی برام پیش اومد. ما گفتیم ناندرتال ها 250 هزار سال پیش آمدند، پا به عرصه گذاشتند. ولی تو اون نظریه دوم شما گفتین بعضیا معتقد هستن که ما و ناندرتال ها 500 هزار سال قبل از هم جدا شدیم.
بله. این ضامن اینه که از نظر اندازه‌گیری های ژنتیکی و اختلافات ژنتیکی که انجام دادن بین ما و ناندرتال ها، برخی تحقیقات نشون میده که اون جد مشترک ما هایدلبرگ بوده که هولوش 500 هزار سال پیش زندگی میکرده. منتهی مراتب این گفته من به این معنی نیست که در 500 هزار سال پیش یک دوشاخه‌ای رخ داده باشه و ناندرتال بیاد و ما هم ظاهر بشیم، نه. اینا تفاوتشون در حدیه که میگه انگار که 500 هزار سال از هم جدا بودند، ولی اولین ناندرتال شناخته شده ای که مثلا ما میتونیم براش دیگه به صورت مشخص بگیم ناندرتال بوده، قدمتش 250 هزار ساله. حالا این قبلی ها، این فاصله 250 هزار سال و 500 هزار سال چه اتفاقی افتاده؟ این همون نکته ای که ابتدای عرضم گفتم، جمع شدن این تغییرات ژنتیکی تو انسان هایدلبرگ بوده که لزوماً منجر به پیدایش گونه جدیدی نشده. صرفا تغییرات ژنتیکی داشته درش جمع می شده، جمع می شده، جمع می شده، تا میاد قلوش 200 هزار سال پیش این ناندرتال پیدا میشه و قلوش 200 هزار سال پیش انسان هوشمند تو آفریقا سر و کلش پیدا میشه. میگم یک بحثش اینه که تغییرات ژنتیکی هست که ما میتونیم اندازه بگیریم، اندازه گرفته شده، ولی لزوماً بروز پیدا نکرده که ما آدمش هم بیرون داشته باشیم و ببینیمش. خب برگردیم به صحبت. همین که شما فرمودین، یه اقلیتی بودن که هنوز هم هستن، پیروان مکتب میشیگان هستن، که میگن اصلا اطلاق ناندرتال درست نیست، اونم یک نوع انسان هوشمند بوده و معتقدن که در واقع تمام این اسامی مثل هایدلبرگ، ناندرتال، این چیزا، اسامی مندرآوردی، اینا همه در واقع درجات متفاوتی از تطور انسان هوشمندن، تا اینکه در نهایت ناندرتال ها میشن جد اروپایی های امروزی.
هلو.
دیدگاه دوم هم دیدگاهی که میگه همه که عرض کردم، ماها از همدیگه اصلا دوتا گونه مختلف بودیم، یعنی تا اگر همدیگه رو میدیدیم هم نمیتونستیم یا همدیگه تبادل ژن داشته باشیم. ژنتیک خیلی این دیدگاه دومو حمایت میکنه.
البته یه نکته هم هست که خیلی ها گفتن که آمیزش بین این دو گروه از انسان ها بوده، این درسته یا؟
به همین میخواستم برسم. تا همین چند سال پیش معتقد بودن که اصلا وقتی که ما میگیم دو گونه، یعنی مثل سگ و گربه، یعنی همدیگر هم که میبینن تبادل ژن نمیتونن داشته باشن، این تعریف گونه است. ولی اطلاعات ژنتیکی که حالا داره میاد بیرون نشون میده بله ما از هم جدا شدیم، بله ما با هم خیلی متفاوت بودیم، ولی رد پایی از ژن ناندرتال توی ما به صورت خیلی خفیف دیده میشه. یکی شما خودتون اشاره کردین، مثلا معتقدن که موی قرمز وام گرفته از ژن ناندرتاله،
که این مؤید این نظری است که ناندرتال ها اجداد مستقیم ما بودن.
نه،
چون با تکیه به اون نظریه دوم غالبا ما اگر دو تا گونه مختلف بودیم نباید میتونستیم جابجایی ژن داشته باشیم.
همین رو میخوام عرض بکنم. یه چیزی هم هست این وسط، به قول علما خیر الامور اوسطها، یه چیزی هم هست، یه عده هستن که حد وسط رو در نظر میگیرن. درسته دو گونه نبودن، یعنی متعلق به یک گونه بودن، تا اینجا شو باید تخفیف بدن چون ما تبادل ژنتیکی داریم میبینیم. خب حالا آیا جزو اجداد بلافصلمون بودن؟ نه آنچنان، چون اگر میبودن باید خیلی از ژنای امروز ما با اونا شباهت داشته باشه. نمیدونم اگر بتونم یه مثال مدرن امروزی بزنم شاید بشه بحث رو یکم بازترش کرد. شما تشریف ببرین استرالیا، بومیان استرالیا رو میبینید، درسته؟ و اروپاییایی که از 1700 خورده اونجا ساکن شدن.
بله.
اصلا این مثال من خیلی قابل بحث نیست، فقط میخوام یه تصویرسازی بکنم. شما اونجا به وضوح میبینید که بومیان استرالیایی خیلی میکس نشدن با اروپایی ها. یا بهتره بگم اروپایی ها نخواستن خیلی میکس بشن. شما جامعه بومیا رو میبینید که تقریبا هم دارن از بین میرن. و اروپایی های سفید پوست رو میبینید. آیا اینا مثلا دو گونن؟ نه یه گونن. چرا نخواستن با هم دیگه تداخل ژنتیکی داشته باشن؟
موضوعات فرهنگی و
دقیقاً موضوعات فرهنگی، زبان، اختلافات فرهنگی، تفکرات خاصی که سفید پوست های انگلیسی داشتن. و مثال اون طرفیش هم اگه بخوایم بزنیم، شما برین آمریکای جنوبی، برین کولومبیا، اسپانیایی ها وارد اونجا شدن، ولی شما آنچنان نمیتونین تفکیک قائل بشین بین بومیان و اونایی که توشون اسپانیایی قاطی شده، انقدر که این در واقع تبادل ژنتیکی شدید بوده اونجا. جایی که تبادل ژنتیکی شدید باشه شما این درهم آمیختگی رو میبینید و در مورد بومیان استرالیا و اروپاییان نمیبینید. اگه بتونیم با خیلی تخفیف این مثال رو به انسان مدرن یا انسان هوشمند هوموسیپینس و ناندرتال هم بست بدیم، یه همچین سناریوییه. دو گونه نبودن ولی اونام جزو اجداد انسان هوموسیپینس نبودن.
خیلی جالب بود. این با اینکه این گفتگو طولانی شد ولی یه فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان بگیریم برگردیم. من کلی سوال دارم.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان. با شنیدن نام انسان‌های اولیه یا ناندرتال، تصویر افرادی تنومند، درشت و پرمو، خشن در ذهنمون تداعی میشه.
محققان و مورخان تاریخ، پیدایش خشونت را همزمان با پیدایش بشر در زمین دانستند.
شاید برای بعضی از شما جالب باشه که همین افراد تنومند و خشن چه نوع زندگی اجتماعی داشتند.
تیمی بین المللی از متخصصین ژنتیک سعی بران دارند تا رمز ناندرتال را بشکنند.
ناندرتال ها یا انسان های اولیه شکارچیان حرفه‌ای با زندگی اجتماعی بودند. استخوان حنجره یکی از آنها که اکنون در حال نگهداریه نشان دهنده اینه که آنها قادر به صحبت کردن بودند. این قارنشینان از سالمندان قوم خود هم حمایت می‌کردند. بنابر بقایای به دست آمده از یک ناندرتال سالمند که تمام دندانهایش را از دست داده، نشون میده که استخوان بالای حفره دندانهایش التیام پیدا کرده. ناندرتال‌ها روی پر قو می‌خوابیدند. دیرینه شناسان در غاری در اسپانیا اتاق خوابی همراه با اجاق و تخت‌هایی از علف سبز با قدمتی چند هزار ساله را کشف کردند. ناندرتال ها با استفاده از گیاهی به نام گیاه سنگ تخت خواب های راحتی درست کرده بودند. مورد دیگر از زندگی و رفتار ناندرتال ها، باستانشناسان موفق به کشف دندان های از این گونه موجودات در غاری در فرانسه شدند. آنها در پی کشف و جستجو اشیایی مانند حلقه، گردنبند هایی از عاج فیل و دیگر حیوانات پیدا کردند. کشف چنین آثاری نشون میده که ناندرتال ها مانند بشر پیشرفته بودند. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
خب گزارش خانم ملیحه رشیدی رو شنیدیم، کاوشگر جوان برنامه کاوشگر. همچنان شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان. با اینکه اصلا آقای دکتر دلم نمیخواد برم به حاشیه، ولی باید این سوال بپرسم. خب اینجا خیلی سخت شد کار باستان شناسا، چون یه موقع هست که ما در مورد قدمت و محل حضور این گونه ها صحبت میکنیم. خب اجساد کشف شده، استخوان‌ها و شیوه هایی که ما کمک میکنند خدمت اونا رو تخمین بزنیم اطلاعات خوبی به ما در اختیار ما قرار میدن. اما وقتی موضوع فرهنگ میشه، اصلا اساسا در علم باستان شناسی این رفتارها چطور مطالعه میشه؟
ببینید، باستان شناسی در اصل علمی هستش که مطالعه فرهنگ به جای مانده از انسانهای گذشته است. یعنی اون قسمتی که میاد و فقط روی بقایای اسکلتی کار میکنه تخصص انسانشناسان جسمانی یا انسانشناسان پیش از تاریخه. آنچه که انسان از خودش به جای گذاشته، حالا میتونه در ساده ترین شکل در قالب دستافزارهای سنگی باشه یا در فرهیخته ترین شکلش اهرام مصر. اینها در واقع دست ساخته های انسانی هستش که انسان از خودش به جای گذاشته. باستان شناسی موضوعش مطالعه این دست ساخته هاست و این دست ساخته ها همشون نمودهای فرهنگی هستن. یعنی دارن به صورت غیر مستقیم شما رو راهنماییتون میکنن به درجه پیچیدگی فرهنگی که اون جامعه انسانی در اون برهه زمانی خاص داشته. حالا در مورد انسان ناندرتال،
اینجا وقتی میگیم پیچیدگی فرهنگی داریم در مورد تمدن صحبت میکنیم؟
نه، اصلا ما اینجا کلمه تمدن به کار نمیبریم. تمدن یا همون سیویلیزیشن تو کلمه خودش سیویل رو داره. یعنی تمدن‌ها عمدتاً با آغاز شهرنشینی و خیلی خیلی بعدتر آغاز میشن. اینجا ما اصلاً هنوز بهش نرسیدیم. ما تو بازه زمانی اگه بخوایم حد وسطشو بگیریم، فرض کنیم ما حدود 100 هزار سال پیش هستیم. تو کجا؟ توی کوهستان زاگرس. چون میدونین که ناندرتال‌ها تو ایران هم زندگی میکردن. خب حالا این ناندرتال‌ها چه چیزی از خودشون به جای گذاشتن که ما از اونها میخواییم به فرهنگ و پیچیدگی فرهنگ اونها پی ببریم؟ چیزهای خیلی زیادی به جای نذاشتن. اگر که بقایای اسکلتیشون رو بذاریم کنار، دست افزارهای سنگیشون هست، بقایای جانورانی که استفاده کردن و خوردن. خب ما هنر اینجا اینه که بتونیم یک عالم اطلاعات رو با استفاده از همین دوتا مدرکی که داریم رو استخراج بکنیم و این کار رو ما انجام میدیم. به فرض میخوام براتون یه مثال بزنم
و در نهایت بتونیم تصور کنیم که اونا چطور رفتار میکردن.
دقیقا هدف اینه. اونا چی میخوردن، چی فکر میکردن، رابطه اجتماعیشون با همدیگه چی جوری بوده، کجاها میرفتن. یک مثال فقط میخوام بزنم. توی ادوات سنگیشون یک سری سرپیکان‌هایی دارن که مثلثی شکله و می‌دونیم برای شکار استفاده می‌شده. کاری که انجام دادن، اومدن اینا رو شبیه‌سازی سه‌بعدی کردن و حرکت پرتابی رو توی فیزیک روی اینا مطالعه کردن که خود منم با یکی از دانشجوام چند سال پیش همچین کاری رو انجام دادیم. که آیا این پوینت‌های مثلثی به دسته چوبی یا استخوانی که وصل می‌شده پرتاب می‌شده یا در دست قرار می گرفته می شده و ضربه می زدن. مطالعات نشون میده که اینا اون دینامیک پرتاب و تقارن پرتابی رو ندارن. یعنی اگر پرتابشون هم بکنید مسیر درستی رو طی نمی کنه و وقتی هم که ضربه می زنه ضربه کشنده ای رو نمی زنه.
من یه نکته بگم، من مطالعه می کردم، ببخشید. می گفتن که اصلا یکی از دلایل انقراضشون در رقابت با انسان این بوده که انسان‌های که هوموساپینز بودن، از آفریقا بودن، اندامشون به صورتی بوده که میتونستن نیزه رو پرتاب کنن، اما اندام این ناندرتال‌ها به صورتی بوده که توانای پرتاب نیزه نداشتن و شاید همین پرتاب نیزه‌ها
باشه. چقدر میتونه درست باشه این آیدیا؟
فهمید شما کاملا درسته، فقط من یه تصحیح کوچیک انجام بدم. به اندامشون ارتباط نداشته، به ظرفیت مغزی برای ساخت یک تیزه
قابل پرتاب
بستگی داشته. و حالا این چه نقشی داره بازی میکنه؟ من میخوام دقیقا برگردم به نکته بسیار خوبی که شما اشاره کردین. پرتاب نمیکنه، تو دستش میگیره. خب پس من حیواناتی رو که در دشت زندگی میکنن رو نمیتونم شکار بکنم. غزال رو نمیتونم شکار بکنم، چون شما باید کسی رو شکار بکنی
بهش برسی.
تمام حیوانات دشتی از رژیم غذایی من خارج میشن. میره سراغ چی؟ سراغ گوزن. گوزنی که شاخهای بلندش اجازه میده به ناندرتال‌ها که توی جنگل گیرش بندازن، یا بز کوهی که توی صخره بندها میتونستن گیرش بندازن. چه چیزی این فرض ما رو حمایت میکنه؟ دو تا چیز. توی محوطه‌های انسان ناندرتال وقتی که ما کاوش میکنیم، تا دلتون بخواد بقایای این تیپ حیوانا به دست میاد. گوز، 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 بز، بز. 2. رو بدن تمام نندرتال‌ها آثار جراحت بسیار زیاد وجود داره. جراحت‌هایی که التیام یافته. یعنی نشون میده زندگی بسیار درگیرانه ای داشتن. شما وقتی میخوای یک گوزن رو شکار بکنی، یک گوزن بزرگه، خب اونم از خودش دفاع میکنه و توی این فرایند شما ممکن آسیب ببینی. اغلب استخونه نندرتال‌ها شکسته و جوش خورده است. پس این دوتا داره به ما کمک میکنه که این حرکت پرتابی ما رو تایید میکنه. برگردیم به حرف شما، چه نقشی داشته تو انقراضشون؟ هر چقدر منوی غذایی شما و معیشتتون متنوع‌تر باشه، شانس بقاتون بیشتره. و هر چقدر وابسته به یک سری غذاهای محدود باشید، شانس انقراضتون بیشتره. ناندرتال‌ها منوی غذاییشون در برابر منوی غذایی انسان هوشمند بسیار محدود بوده. ماهی خیلی کمه، پرنده نمی‌بینیم، چون ادواتشون نداشتن که این کار رو انجام بدن.
فقط مثل این که تحقیقات که کردن گیاهان دارویی مثل این که مصرف میکردن، این درسته یا نه؟ میگن گیاهان دارویی میشناختن اینا چون طعمشون تلخ.
اثر گیاهان دارویی.
آره، چون اون گیاها میگفتن طعمشون تلخه و اینا حداقل دیگه این هوشو داشتن که چیز تلخو نخورن و بخاطر همین خاطر اینو پس مصرف دارویی داشته براشون که استفاده میکرد. این درسته؟
این بحث طولانی، نمیدونم فرصت دارم بگم یا
من کم کم دارم به این فکر میافتم که واقعا دارم به این فکر میفتم که تغییر رشته بدم، برم باستان شناسی بخونم. یه وقتم دیگه این کارو کردم. واقعا این برنامه فرق میکنه دوستان شنونده با سایر برنامه‌های ما. نوع موضوع، ما هیچ وقت اینقدر گفتگو با کارشناس نداریم، ولی نوع موضوع انسان‌های ناندرتال موضوعی که باید اطلاعات اینچنینی در موردش دریافت کرد، هیچ راه دیگه‌ای هم نداره. بنابراین محسن اگه موافقی بازم میکروفون در اختیار دکتر قرار بدیم در مورد این گیاهان دارویی ازشون بشنویم.
ببینید، بحث گیاهان دارویی از زمان شروع میشه که یک معبته خیلی خیلی معروف توی کردستان عراق کاوش میشه. 1957 تیم آمریکایی میان محوطه شانیدر رو کاوش میکنن. تو کردستان عراق قرار گرفته.
قاره
شانیدر. بزرگترین مجموعه نندرتال که در دنیا کشف شده از این محوطه به دست اومده، 10 تا تدفین، 10 تا اسکلت که بعضیاشون تدفین هستن.
بله.
رالف سولکی خاک روی که از تدفین ها رو داد بازمشگاه و دید توی این خاک گرده های گل وجود داره. و بعضی از این گل‌ها خواص دارویی دارن و این ایده رو مطرح کرد تو کتاب خودش به نام Flower People، مردمان مثلا گل، که بله تدفینی که اینجا انجام شده روش گل گذاشتن و گل‌ها گل‌هایی هستن که آمدانه انتخاب شدن با توجه به خواص داروییشون. این نندرتال‌ها تدفین می‌کردن، بله که ما می‌دونیم چون حالت قرارگیری بدن مشخصه که تدفین آمدانه است، گل قرار می‌دادن و نه هر گلی، گل‌هایی که خاصیت دارویی داشته. این مسئله بعداً رد میشه خیلی ساده، به خاطر اینکه رالف سولکی اشتباهی که انجام داد نگاه کردن به یک امر بسیار قدیمی با نگاه مدرن امروزی بوده و این منجر به اشتباه میشه.
شما نگاه بکنید، شما مثلا به زندگی ناندرتال ها نگاه میکنید، انگاره یا پارادایم ناندرتال ها رو اتخاذ میکنید.
نه با نگاه امروزی نمون، گل گذاشتن روی جسد یه چیز خیلی مدرنیه.
خیلی اینقدر این انگاره ناندرتال ها برای ما شناخته شده هست، یا مثلا انگاره اون بازه زمانی برای ما شناخته شده هست که بریم اونجا بنشینیم به وقایع نگاه کنیم.
سعیمون باید باشه که این کار رو بتونیم انجام بدیم. در مورد ناندرتال ها میتونم بگم 10,000 مقاله و 100,000 کتاب وجود داره، اطلاعاتمون خوبه در موردشون. منتها بدید من فقط این قسمت کوچیک رو کاملش بکنم در مورد گل.
بل.
شما خودتون بپرسین گل گذاشتن روی جسد از کی شروع شده؟
نه.
آیا ما تو نوسنگی داشتیم؟ نه.
نه.
دوران مسوسنگ؟ نه. مفرق؟ نه. عصر آهن؟ نه. هخامنشیان میکردن؟ نه. ساسانیان؟ نه. صدر اسلام؟ نه. این یک کار بسیار مدرن اروپاییه که وارد فرهنگ ما هم شده. و رالف سولکی اشتباهش این بود، داشت با ذهنیت امروزی این یه چیزی رو تفسیر میکرد. خب سوال اینه گرده گل چی کار میکنه؟ خب گرده گل تو همه جا هست، تو تمام خاک اون منطقه وجود داره و گیاهان دارویی هم که شما اسمشو بردین پخش و پلا هستش توی کردستان عراق، همه جا هستش.
بله، زیاد اومده.
این توضیح اون.
یعنی اساسا یک اتفاق بوده که اشتباه تفسیر شده.
دقیقاً.
خیلی عالی. خب پس انسان‌های ناندرتال خیالمون راحت شد که از داروهای گیاهی به این شکل استفاده نمی کردن. متشکرم از اینکه با کاوشگر همراه هستید. همچنان تا 10 صبح با ما همراه بمانید.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب.
ده ها هزار سال پیش اروپا خانه انسان های نخستین یعنی ناندرتال ها بود. پژوهشگران با بررسی غارهای سراسر اروپا بقایای ناندرتال ها را جمع آوری کردند تا دلیل انقراض این انسان ها را کشف کنند. بعضی از دانشمندان معتقدند که گونه امروزی بشر کمی بعد از اینکه وارد اروپا شد با شکار ناندرتال ها آنها را از صفحه روزگار محو کرد. اما یافته های آزمایش های دقیق تر این نظریه ها را تغییر داد.
این تحقیق جدید نشون میده که اولین انسان‌های امروزی هزاران سال پیش از اون چه که تصور میشد به اروپا وارد شدن، یعنی حدود 45,000 سال پیش. این یعنی همون زمانی که اجداد ما با نئاندرتال‌ها برخورد کردند.
توماس هایم، استاد باستانشناسی دانشگاه آکسفورد.
فکر می‌کنم بتونیم نظریه انقراض ناگهانی نئاندرتال‌ها به دست انسان‌های امروزی رو کنار بگذاریم. در مقابل میتونیم روند پیچیده‌تری رو ببینیم که همپوشانی بسیار طولانی بین دو جمعیت وجود داشته و بینشون تبادل نظر و فرهنگ در جریان بوده.
پژوهشگران حالا به این نتیجه رسیدند که ناندرتال‌ها پس از ورود انسان‌های امروزی به اروپا به دلیل رقابت بر سر منابع از بین رفتند. کیس استرینگر، پژوهشگر مردم شناسی موزه تاریخ طبیعی لندن.
شکار اونها یکسان بود. گیاهان یکسانی رو جمع می‌کردن و به دنبال زندگی در بهترین غارها بودن.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که ما هزاران سال در کنار ناندرتال‌ها زندگی کردیم و بشر امروزی با آنها تعامل داشته و زاد و ولد کرده، اما دست آخر قره محو به نام آنها رقم خورده، چرا که نمی‌توانستند با انسان‌های امروزی رقابت کنند و 40,000 سال پیش احتمالاً در پی یک سرمازدگی برای همیشه از بین رفتند. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب سپاسگزارم از خانم عارفه موسوی، کاوشگر جوان برنامه کاوشگر. اما ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر محمد قمری، باستانشناس و مدرس دانشگاه برقراره. آقای دکتر قمری سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم از فرصتی که در اختیار
ما گذاشتید.
ممنونم آقای دکتر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر قمری، ما در مورد ناندرتال ها صحبت میکنیم.
بله.
و پیش از اینکه وارد استودیو بشیم داشتیم در مورد این فکر میکردیم که چگونه فرهنگی داشتن ناندرتال ها. آقای دکتر، وحدت نسب تا این لحظه اطلاعاتی در مورد اینکه ما چطور در مورد فرهنگ مطالعه میکنیم در اختیار ما قرار دادن. با یکی دو مثال هم یکی دو یافته فرهنگی در مورد ناندرتال ها رو مطرح کردن. از شما میشنویم اگه خیلی کوتاه بخوایم فرهنگ ناندرتال ها رو تشریح کنیم و رفتارشون رو در برخورد با یکدیگر چی میتونیم بگیم؟
ببینید، البته قطعا آقای دکتر وقتی نسبت توضیحات مبسوطی ارائه کردن، ولی کن آنچه که من میتونم بگم خدمت شما، شواهدی که ما از طریق مطالعه باستانشناسی از ناندرتال ها داریم نشون میده که وضعیت فرهنگی و ارتباطی بسیار خوبی داشتن. از من از شرایط فرهنگی قطعا همجوری که آقای دکتر وقتی نسبت توضیح دادن پیش از بنده مفهوم فرهنگ و از نگاه باستانشناس ها قطعا گفتن. اما مثلا یک یافته
آقای دکتر قمری، عذرخواهی میکنم، بشنویم تعریف فرهنگ رو از نگاه باستانشناس از شما.
بله، ببینید، ما در یک نگاه عمومی مجموعه رفتارهایی که افراد از خودشون بروز میدن، همونجوری که الان یک نگاه رایج هست با عنوان فرهنگ میشناسیم، مجموعه آداب، سنن و رفتارهایی که در واقع ارتباط با یکدیگر از افراد یک جامعه انسانی خواهند داشت. منتهی مراتب ما باستانشناسا فقط از طریق شواهد مستندی که به دست میاریم میتونیم فرهنگ رو بازسازی کنیم. یعنی در پاره موارد رفتارهای فرهنگی ما نمودهای مادی دارن که اون نمودهای مادی برای ما قابل مطالعه‌اند. برای مثال رفتار فرهنگی یک مسلمان، نمود مادیش ساختن مسجد یکی از نمودهای مادیش و انواع مواردی که ما داریم در مثلا فرهنگ اسلامی. از طرف دیگه از مثلا نئاندرتال ها بخوام اگر براتون مثال بزنم، شواهدی که از عراق از باری به نام غار شانیدر یا شنیدار به دست اومده، شواهدی که ما داریم مشخصا این افراد از افراد ناتوان خودشون، از اعضای ناتوان جامعه خودشون نگهداری کردن، یا شواهدی که داریم تدفین انجام شده بر روی در واقع مردگان خودشون رو دفن کردن با شرایطی، با آداب خاصی. اینها خب مواردی است که ما به عنوان رفتارهای فرهنگی شناسایی میکنیم از انسانها و خب طبیعتا نئاندرتال‌ها داشتن.
بله. حالا یه سوال دیگه هم از شما بپرسیم آقای دکتر قمری. اطلاعاتی در دست هست که چطور دقیقاً ناندرتال‌ها ناپدید شدن از روی زمین؟ یعنی ما الان یه چیزایی شنیدیم در مورد اینکه نمیتونستن خوب شن.
در مورد این مسئله باستانشناسا دو تا دسته کاملا مجزای از هم میشن. دسته‌ای که میگن نسل ناندرتال‌ها به خاطر شرایط محیطی کاملا منقرض شده و از روی زمین نه شده به خاطر حالا تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده، از بین رفتن منابع غذاییشون، و از این دست این تعداد از باستانشناسا معتقدن که اینا کاملا از چرخه حیات محو شدن بر روی زمین. دسته دیگر که اونها هم شواهدی ارائه میکنن معتقدن که نه، چون در طول دوره‌ای ما انسان‌های امروزی، انسان‌های هوشمند امروزی به همراه انسان‌های نئاندرتال با هم بر روی زمین حضور داشتیم، در واقع اختلاط نژادی ایجاد شده، این دوتا گونه تونستن، حالا اگر اینها رو بخوایم گونه فرض بکنیم، دوتا گونه مجزا خب طبیعتاً نمیتونستن با هم اختلاط در واقع نژادی داشته باشن، تولید مثل داشته باشن، چون از نگاه زیست‌شناختی گونه به نوعی میگیم که بتونن با هم در واقع تولید مثل و فرزند زایا به دنیا بیارن. اگر بخوایم دو تا گونه مجزا این خاطر در نظر بگیریم، خب طبیعتا این فرض باطله. اما اگر بخوایم از یک گونه بدونیم، این دسته دوم معتقدن که اینها با هم در واقع مخلوط شدن و آنچه که ما امروز هستیم اختلاطی از ماها و نئاندرتال‌ها.
سپاسگزارم، متشکرم جناب آقای دکتر محمد قمری، باستانشناس و مدرس دانشگاه.
بازم شما، من هم عرض خسته نباشید میگم و ممنون از برنامه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کاوشگر پاسخی به تمام سوالات دانشجویان. کاوشگر از کهکشان ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
خب خیلی سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی میکنید. یادتون نره که کاوشگر تا ساعت 10 صبح ادامه داره. آقای دکتر وحدتی نسب، برگردیم به شما خیلی سریع. در ایران آیا اکتشافی در این رابطه رخ داده یا خیر؟
بله، ما محوطه‌های زیادی داریم که مربوط میشن به انسان نئاندرتال و از اونا بقایای فرهنگی انسان نئاندرتال به دست اومده. معروفترینش محوطه بیستون هستش یا پناهگاه صخره‌ای شکارچیان که در پایین دیواره بیستون در کرمانشاه قرار گرفته که 1949 توسط تیم آمریکایی کاوش شد و از اون در کنار بقایای فرهنگی مثل دستافزارهای سنگی و فراوانی که به دست اومد، یک بته استخوان ساعد هم به دست اومد که معتقدم مربوط به انسان نئاندرتاله. به غیر از اون توی لرستان غارهای کنجی، قمری و توی محوطه‌های کوهدشت لرستان پناهگاه‌های هومیان که سالیابی شدن و قدمتشون نزدیک به 138 هزار سال پیشه و فراوان دست افزارهای سنگی انسان نئاندرتال به دست اومده. این طرفتر اگر بیایم حاشیه شمالی کویر مرکزی جنوب سمنان، ما یک محوطه روباز بسیار بزرگ رو داریم به نام میرک که خود من اونجا کار کردم و میلیون ها قطعه دست افزار سنگی انسان نئاندرتال روی سطح زمین وجود داره، به خصوص اون سرپیکان هایی که برای شکار استفاده می کردن. آخرین موردم مرداد ماه سال گذشته من و تیمم در جنوب دامغان محوطه رو شناسایی کردیم به نام چاه جم. کنم محوطه بسیار عظیمه، فراوان از این سرپیکان‌های شکار انسان نندرتال ازش به دست اومده.
یه سوال اینجا ایجاد میشه. ما الان در مورد نواحی جغرافیایی صحبت کردیم که فاصله بسیار زیادی با هم دارن، علل خصوص در 200,000 سال قبل یا 100,000 سال قبل که پیمودن این مسافت‌ها خیلی دشوار بوده. چرا اینقدر میتونن اینا با هم نزدیک باشن؟ البته من میدونم که این سوال از در مردم شناسی خیلی خوب پاسخ داده میشه که چطور ما انسان‌ها اینقدر شیوه‌ای زندگی نزدیک به هم داریم هر جای کره زمین، ولی چطور این فرهنگ‌های مشترک رو میشه بین ناندرتال‌هایی که در جاهای مختلف جغرافیا در جاهای مختلفی به لحاظ جغرافیایی زندگی می‌کردن دید؟
منظور شما اگر درست درک کرده باشم اینه که چرا اینقدر شباهت وجود داره بین عناصر فرهنگی بله. در نقاط مختلف بله. من می‌خوام یه مقدار سوال شما رو حتی عجیب‌ترش هم بکنم. اینقدر شباهت وجود داره که بین محوطه‌های جنوب سیبری و محوطه‌های حاشیه جنوب شهر پاریس هم در مورد ناندرتال‌ها خیلی شبیه هم دیگن، خیلی زیاد. این یک نواختی رو چند جور میشه تلقیش کرد. آنچه که معتقدن این هست که ظرفیت مغزی انسان ناندرتال برای ساخت دست‌افزارهای سنگی تا یه حد محدودی بوده و به قول کامپیوتریا سی پی یوشون بیشتر از یه حدی جواب نمیداده. خب و یعنی نتونستن فراتر از اون چیزی که ما ازشون میبینیم نوآوری بیشتری انجام بدن، نوآوری که ما تو انسانهای هوشمند بعدی خیلی زیاد میبینیم. یه نکته اینه. نکته بعدی این هستش که دست افزار سنگی چرا به این شکل ساخته میشه؟ به خاطر اینکه دست افزار سنگی ساخته میشه تا یک سری کارهای خاصی رو باهاش انجام بدن. تنوع کارهایی که تو اون موقع انجام میدادن خیلی خیلی محدود بوده. شامل چی بوده؟ پوست کندن شکار، دباغی پوست، خرد کردن شکار، کار روی شاخه یا درختان و اینجور چیزا. بنابراین بسته به این که شما چه نوع کاری داری انجام میدی، نهایتاً دست افزار سنگیت هم به اون شکل در میاد. با توجه به محدودیت نوع کارهایی که انجام میدادن که در تمام این بازه جغرافیاییشون کم و بیش یکسان بوده و با توجه به توان مغزیشون که فراتر از این رو نمیتونستند برن جلو. فراتر از این یعنی انسان بعدی انسانیه که میاد دست افزارهایی رو میسازه که باهاش شکار ماهی میکنن، شکار پرنده میکنن. ناندرتال نمیتونه اونا رو بسازه چون سی پیوش اجازه نمیداده.
بسیار عالی محسن.
آره من بریم بحث ببریم سمت اون انقراضشون. سال 2009 مثل این که تحقیقات انجام دادن نشون دادن که ما انسان‌های در حال حاضر یعنی هوموسپینس ها ناندرتال ها رو خوردن. این درسته؟ یکی از دلایل انقراض.
ببینید تا این لحظه که من کنار شما نشستم، چون تو علم همه چیز نسبیه، هیچ محوطه‌ای ازش بقایای انسان هوشمند و انسان ناندرتال در یک افق زمانی به دست نیمده. ولی ما میدونیم اینا همدیگر رو دیدن چون پس و پیش همدیگه محوطه‌هایی داریم که مثلا ناندرتاله 40,000 سال پیش زندگی میکرده، بعد انسان هوشمند توش زندگی میکرده، بعد دو مرتبه ناندرتال توش زندگی میکرده.
همپوشانی نداشت، یعنی
همپوشانی داشتن. دقیقاً همین.
خب مثلا که تو منطقه خاورمیانه مخصوصا این
فراوان همپوشانی داشتن. ولی اینکه استخوانی باشه که روش آثار برش باشه که نشانه همنوخاری باشه، استخوان انسانی،
اصلا همنوخاری یا کنیبالیزم که اصلا نبوده، یعنی داشتیمش ما توی اون عصر.
بله.
در یعنی بین خود ناندرتال ها یا بین هوموسیپین ها،
حتی قبل از اونها، حتی از انسان هایدلبرگ شروع میشه. من خودم یکی از سخنرانی های که همیشه هر چند سال به انجام میدم همین کنیبالیزم یا همنوخاریه که چرا از کی شروع شده، از هایدلبرگ شروع میشه. منتها نکته اینه چجوری میخوای ثابت بکنی این استخوانی که روش آثار برش وجود داره
الزاماً
ناندرتال این کارو کرده؟ اینو نمیشه نشونش داد. آها. تا این لحظه
درست. بعد یه تحقیقات گفتن اینم که مربوط میشه به همون که گفته همپوشانده، گفتن جنگ‌های خونالودی بینشون رخ داده و اینها. مثلا گفتن بشر با کمک سگ‌ها در رقابت با ناندرتال‌ها پیروز شد چون شکار رو راحت‌تر میتونست به دست بیاره از طریق سگ‌ها، سگ‌های شکاری، پس تغذیه بهتری داشته و اما ناندرتال‌ها این ویژگی رو نداشتن و از بین رفتن. اینم مثلا که سال 2015 فوریه 2015 این تحقیقات توسط بت شیپمن انجام شده.
سگ خیلی کمک کرد به ما بیشک. سگ از هولوش 32,000 سال پیش میاد کنار ما. ولی اینکه بخوایم سگ رو مسئول انقراض ناندرتال بدونیم نه به اون صورت، ولی دقیقاً تغییر در رژیم معیشته.
حداقل میتونیم مسئول بقای هوموسیپین ها به یه ترتیبی بدونیم.
خیلی به ما کمک میکنه چون تمام حواسی که در ما تحلیل رفته توی سگ کاملا فعاله. و بعضیا به شوخی میگن از زمانی که سگ اهلی شد انسان تونست شبا راحت بگیره بخوابه.
جالب. من یه چیزی در مورد محل پیدایش هنر بگم که اصلا مثلا هنر مربوط به 100,000 سال پیش، موقعی که این ناندرتال ها یا هوموسپینس ها نمیدونم کدوم بوده، موقعی که انتظار میکشتن انتظارهای طولانی به هنگام شکار، باعث شده که حوصله‌شون سر میرفته شروع کنن به ساختن جواهرات و تزیینات بدن و لباس و اینجور چیزا. این درسته؟
ببینید اینا بحث
تاریخچه من یاد فیلم
کنم یه سوالی رو از آقای دکتر میپرسیم که پاسخش در یکی دو دقیقه زمانی که داریم نخواهد گنجید. آره. ولی حتی شنیدم یه مقدمه از شما هم خالی از لطف نیست.
اینا بحثای ادراکیه. میدونیم ما تو باستان شناسی همیشه باید یه چیزی باشه، ما با مستندات سخت سر کار داریم، بهش میگن solid evidence، یعنی باید یک سری مدارک
جامدات وجود داشته،
مدارک خیلی محکم باید وجود داشته باشه. این که طرف حوصله‌اش سر میرفته این کارو میکرده چرا که نه، ولی آیا میتونم ثابت بکنم؟ نه. ولی این هنر رو مربوط به انسان ناندرتال آنچنان نمیدونن. بروزات هنری خیلی خیلی خفیفی داشته،
چون به هر حال به پیچیدگی ذهنی احتیاج داره خلق.
همین پیچیدگی ذهنی میگن که طنزشون هم طنز فیزیکی بوده، مثلا یک نفر هم شده حرکات انجام میده بقیه حالا میخندن تشویق میکنن، هرچی طنز ذهنی نداشتن یا لفظی، یعنی ذهنشون اونقدر یاری نمیکرد
که اینا به ترتیبی با توجه به توضیحات آقای دکتر در مورد پیچیدگی مغزی ناندرتال ها میتونه قابل درک باشه.
بله. در مورد عمرشون هم ناندرتال ها مثل این که خیلی کم عمر میکنن، 35 سال بیشتر حد اکثر سنی که مشاهده شده.
فقط من یه سوال آخر بپرسم آقای دکتر، ما مثلا میایم میگیم که در یک بازه از زمان ناندرتال ها زندگی میکردن و هوموسیپین ها در کنار هم، شاید در موقعیت جغرافیایی متفاوت، وقتی میگیم که اینها به لحاظ ظاهری و به لحاظ فیزیولوژیک متفاوت بودن، داریم از چقدر تفاوت صحبت میکنیم؟
سوال خیلی خوبیه. خیلی کم. مثال خیلی معروفی هست که میگن اگه ناندرتال اصلاح بکنه، حمام بره، صورتشو بزنه، کلچه الوار بپوشه و تو خیابون راه بره، کسی نگاش نمیکنه. و همین کارو کردن چند سال پیش. یه بنده خدایی رو گریمش کردن شکل انسان ناندرتال، با یه کلچه الوار رفت توی لندن، سوار مترو شد، بلیط خرید، پیاده شد، خیلی راحت. انقدر ما به هم شبیهیم که کسی رو نگاه نمیکرده. ولی توی اون بازه زمانی شاید سوال شما این باشه که مواجهه یک انسان هوشمند با یک انسان ناندرتال چی باشه، از چه نوعی باشه، یعنی چه جوری داره نگاش میکنه که این کیه. دقت بکنید توی بازه زمانی هولوش 20,000-30,000 سال پیش، 40,000 سال پیش، یکی از مهمترین خطرهایی که برای هر جامعه کوچک انسانی وجود داشته نه حیوانات وحشی، انسانهای دیگه بودن، چه از نوع خودش باشن چه از نوع خودش نباشن. قطعا اون درکی نداشته که این یه گونه دیگه است، میفهمیده که انسانه، ولی رمز بقا این بوده که گروه خودتو مراقبت بکن و هر گروه دیگه‌ای که با آرایه‌های بدنی یا شکل و شمایلی که در ازش میبینی مربوط به گروه شما نباشه، بالقوه دشمنه و میخواد قلمروی شما رو اشغال بکنه. به همین خاطره که قطعا این تقابلات خیلی صلح‌آمیزی نبوده، سعی میکردن تا جای ممکن از همدیگه دوری بکنن.
نه. بسیار خب، حالا یه سوال دیگه اینجا ایجاد میشه دیگه، فرصت نداریم اصلا بپرسم که با این تفاوت کم فیزیولوژیک چطور ممکنه و چطور توضیح داده میشه که ما دو گونه بدونیم؟
بحثم سر همین است. ژنتیک داره نشون میده که ما یه مقداری، یعنی اگر تمام انسان‌های امروزی که رو کره زمین زندگی می‌کنن ازشون نمونه ژن بگیرین، خب، و از ناندرتال هم نمونه ژن بگیرین، ناندرتال نمیاد بیفته بین ماها. ماها هممون جمع میشیم یک گروه، ناندرتال میره یک گروه دیگه. اینه که داره خیلی اذیت میکنه.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی متشکرم تشریف آوردید. یکی از لذت بخش ترین گپ و گفت‌های برنامه کاوشگر برای من بود. محسن از تو هم خیلی خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم، استفاده کردیم.
مطالعات بسیار بسیار بروزت، خیلی متشکرم. و همینطور متشکرم از شما دوستان شنونده که ما رو همراهی کردید. آقای دکتر با شما خداحافظی می‌کنم. محسن همینطور باشید.
خدا نگهدار.
منم خدا نگهدار.
خب امروز تلاش کردیم تا جایی که وقت اجازه داد در مورد انسان‌های ناندرتال اطلاعاتی در اختیار شما دوستان قرار بدیم و فکر می‌کنم این برنامه بدون اینکه بخواد باعث شد که یک مقداری از جذابیت‌های رشته یونان باستان‌شناسی منعکس بشه. واقعیتش اینه که من از این مورد دوم خوشحال‌ترم تا مورد اول به خاطر اینکه کلیتی درش هست. ممنونم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. یادتون نره که ما کاوشگری‌ها اعتقاد داریم که آدمی فربه شود از راه گوش. تا فرصتی دیگه شاد و تندرست باشید دوستان و خدا نگهدار.